به پادکست برنامه چنگ چنگ گوش میکنید.
سلام، وقتتون بخیر. ساعت 9 شب پنجشنبه 30 فروردین ماه 1403 به وقت تهران ایرانه و من آرمین قبادی پاشا هستم که همراه با مهمانان برنامه با موضوع اسرائیل استدی و جمهوری اسلامی در 42 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. مبدأ درگیری و دشمنی جمهوری اسلامی با کشور اسرائیل چیست؟ دستاورد 45 سال اسرائیل ستیزی چه بوده؟ در این روزهای پر التهاب که تنها 30 روز از آغاز سال جدید در ایران می‌گذره، مردم بیش از هر زمان دیگری سایه جنگ رو بر سر خودشون حس می‌کنن. از تهران تا تل آویو بازنده واقعی این نزاع کیست؟ ستیزه جمهوری اسلامی با اسرائیل موضوع جدیدی نیست. خصومتی است که 45 سال از طرف سران و وابستگان این حکومت فریاد زده شده. پیامدهای اون حتی به میدان‌های ورزشی هم کشیده شد. با 14 منع ورزشکاران ایرانی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی که جز شکست و زیان در این سالها حاصل نداشت.
ما اسرائیل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه‌ای با او نخواهیم داشت.
ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد.
ما یهود ستیز نیستیم. محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست. ما با اونا کاری نداریم.
نبادا شما رو بترسونن، نبادا به شما بگن که اگر فلون مسابقه رو ندید، اگه فلون کار رو نکنید، فلون فدراسیون بین المللی، فلون تشکیلات بین المللی از شما ناراضی میشه، به درک که ناراضی میشه. هیچ غلطی نمیتونه.
خیلی سریع بریم سراغ مهمانان برنامه. به هر سه مهمانی که در این بخش با ما هستن خوش آمد میگم. مهدی خزعلی از تهران با ما خواهد بود، منشأ امیر از اورشلیم در اسرائیل و امیررضا امیرشاهی که از هیستون به ما میپیوندم. تو که اشاره کردم موضوع برنامه اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی است و اینکه دستاورد جمهوری اسلامی در این 45 سال اسرائیل ستیزی چه بوده. اگر آقای خزعلی، خب همونطوری که شاید به این موضوع خواهیم پرداخت، هر سمان الان به ما خواهند پیوست. خب هر سمان میبینیم به خاطر مشکل فنی تأخیر ایجاد شد. به عرضه خوشحالی آقای خزعلی، خیلی سریع از شما شروع کنیم. 45 سال است که جمهوری اسلامی با روش‌های مخصوص خودش داره با اسرائیل می‌جنگه، نفرت پراکنی می‌کنه، در مدارس پرچم آتش می‌زنن، در دانشگاه مرگ بر اسرائیل رو به همه گفتن، حتی به زور هم اگر شده به زبان بیارن، در جایی که افراد مجبور بودن شستشوی مغزی دادن بچه‌ها رو. اینا واقعیتایی است که وجود داره. اما آخرین موردش حمله هفته اکتبر حماس بوده به اسرائیل و اون کشتاری که صورت گرفته، قتل‌عامی که میشه گفت صورت گرفته و بعد جنگ و درگیری با غزه. اما الان به اینجا خط شده که برای اولین بار اسرائیل مورد حمله قرار گرفته از طرف ایران. من از شما که در تهران هم زندگی میکنید میخوام بپرسم که دستاورد این 45 سال اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی برای مردم دست کم چه بوده؟
با سلام خدمت شما و بینندگان و مهمانان شما، عرض کنم روایت رو در آغاز من میخوام به گونه دیگه بیان کنیم. آخرین قصه ای که اتفاق افتاده حمله رژیم اشغالگر قدس است به یک مرکز دیپلماتیک، در واقع به کنسولگری ایران در دمشق، و پاسخ مردانه ایران به رژیم اشغالگر است، در شرایطی که به تعبیر اون تفنگدار آمریکایی میگه در هیچ جای دنیا جایی مثل این پایگاه هوایی F-35 ها نواتیم حفاظت نمیشه، یعنی حفاظت چند لایه از گنبد آهنین گرفته تا فلاخن داوود و پیکان 1 و 2، یک حمایت کامل آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اردن هم همکاری کرده، کشورهای دیگه هم یواش یواش خبرش آمد که همکاری کردن در این پدافند. اما تونست ایران در پاسخ به حمله به یک مرکز دیپلماتیک به کنسولگری در جایی رو زد که هواپیمای F-35 بلند شده بودن برای تجاوز و زدن مکان غیر نظامی. دقیقا هدف رو همونجا زد، به مناطق غیر نظامی حمله نکرد و ابهت او رو شکست. و این امنیتی که ما در جای امن هستیم باید بدونه که شکسته شد، تمام شد. یعنی از ایران تونست بزنه، حالا اگه میخواست از راه‌های نزدیکتر بزنه دستش بازتر بود. این آخریه، چون فهمونی شما آخری نبود، اما قبل از اون بله نزدیک هفتمین ماهیست که رژیم متجاوز و اشغالگر داره کودک کشی میکنه، زن کشی میکنه، غیر نظامی میکشه، بالای 40,000 نفر قتل عام، نسل کشی کرده.
آقای خزعلی، نسل کشی که میفرمایید، آیا حمله حماس به اسرائیل و حمله تروریستی میدانید یا خیر؟
ببینید، من اون چیزی که میدانم به اندازه 10 بمب اتم هیروشیما در غزه بمب ریخته و ساختمون سالم.
آقای خزعلی، ابتدا قبل از این اتفاق آیا حماس حمله کرد به اسرائیل یا خیر؟ اون حمله رو من خیلی سریع از شما میخوام یک پرسش دارم، آیا حماس سازمان تروریستی است و اون حمله تروریستی بوده یا خیر؟
نه، الان تمام دنیا مقر است که اونها کسانی هستن که سرزمینشون اشغال شده، حق دارن علیه اشغالگران در هر نقطه اقدام کنن،
حتی بچه‌ها رو بسوزونن و حتی سر افرادی که در جشن موسیقی بودن رو ببرن.
بایدن همون موقع گفت اشتباه بوده، نه بچه‌ای سر بریده شده، دروغ محض است. بایدن هم عذرخواهی کرد.
آقای مناشه امیر اینجا هستن از اورشلیم. آقای امیر، چقدر با صحبت آقای خزعلی موافق هستید؟
اجازه بدید من اگر یک پیشینه تاریخی بگم که چرا حکومت اسلامی ایران به جای اینکه به فکر ملت ایران باشه، به فکر بالا بردن معنویات باشه، به فکر برقراری همزیستی و همیاری بین ملت‌ها باشه، به فکر این باشه که سرزمین غنی ایران رو غنی‌تر بکنه، رفاه مردم ایران رو بیشتر بکنه، یهود ستیزی و اسرائیلی ستیزی رو هدف اصلی خودش قرار داده. من فکر میکنم برای درک آنچه که امروز میگذره، این پیشینه که من میگم و خیلی هم به اختصار میگم لازم دانستنش، و اون این است که از دیدگاه مذهب شیعه ادامه خلافت از پس از فوت حضرت محمد از حضرت علی سلب شد.
آیا امیر اجازه بدید مباحث تاریخی رو با توجه به وقتی که در اختیار داریم
خیلی کوتاه میگم، در 2 دقیقه من بیان میکنم.
خیلی کوتاه.
بنابراین الان از دیدگاه آیت الله خمینی و دیگران با اشغال ایران، سرزمین بزرگ، ثروتمند، مردم زیاد، اینها باید برای بازگرداندن اسلام ناو محمدی یعنی خلافت حضرت علی بیشترین تلاش خودشون رو بکنن. اسرائیل به عنوان یک خاری در چشم اینها در سرزمین که اینها میگوین این سرزمین اسلامی است قرار داره. بنابراین نابود کردن اسرائیل یکی از اعتقادات ریشه‌ای و یکی از هدفهای سیاسی و یکی از امیدهای استراتژیک رژیم کنونی در ایران.
آقای امیر، این موضوع رو خب بارها مطرح شده، همه میدانیم، اما آقای خزعلی از معدود افرادی هستن که روی آنتن زنده اعلام کردن سازمان حماس تروریستی نیست، حمله حماس تروریستی نبوده و افراد عادی کشتن شدن. شما در اسرائیل هستید، چقدر با این حرف موافقید؟
مسلمه که ببینید ترور یعنی ایجاد وحشت. هر کاری که میشه برای ایجاد وحشت میشه ترور. وقتی اینها میآیند و شما به درستی اشاره کردید که یک بچه 3 ساله رو اول پدر و مادرش رو میکشن، بعد خودش رو توی تنور خانه میگذارن و میسوزنن، به خاکستر به زغال مبدلش میکنن. اینها آقای خزعلی گرامی، همش عکس و فیلم و اسناد و مدارکش هست. شما نمیتونید انکار بکنید که یک گروه جنایتکار و ناانسان آمدن به یک کشور همسایه در فاصله 300 متری از مرز غزه حمله کردن، دختران و پسران رو در فستیوال موسیقی کشتن، به دختران تجاوز کردن، شکم مادر حامله رو بریدن، جنینش رو در آوردن و هم مادر و هم جنین رو کشتن، به دختر 14 ساله در برابر چشمان پدر و مادرش تجاوز جنسی کردن، اینا خانه ها رو به آتش کشیدن، مردمان رو کشتن، 1200 نفر انسان اسرائیلی رو کشتن، 3400 نفر انسان اسرائیلی رو زخمی کردن، 245 نفر انسان رو به گروگان دزدیدن با خودشون بردن، و از جمله آقای خزعلی 4 نفر عرب مسلمان بادیه نشین اسرائیل رو
اجازه بدید پاسخ
بدم، زنان و دختران و کودکان 3 ساله رو ببخشید.
بر این مطالبی است که سر تا سر دروغه و برعکس اتفاقا مصاحبه مصاحبه اون شهرک نشین صهیونیست که اولا شهرک نشین ها همه گوشت دم توپی هستند که رژیم اشغالگر اینها رو از اقصانقاط دنیا آورده گذاشته اینا قربانی بشن، اینا نظامی هستند، ما شهرک نشین غیر نظامی نداریم، گوشت دم توپی که آورده است سپر انسانی درست کرده، یک. اما همون شهرک نشین گفت اینها آمدن داخل خانه ما برای برداشتن یک مز از روی میز اجازه گرفتن، اون شهرک نشین دیگه گفت چه من رو آوردن تا جای
چقدر آدمای با تربیتی بودن،
حالا برید شما به جای امنتون برسید. اینها مصاحبه هایی است که در شبکه های خود شما پخش شده و این دروغ هایی که میگید یا اون قضایایی که انجام شده، آقای نتانیاهو این برنامه رو چیده، اگر حمله ای شده به یک برنامه کنسرتی باید از آقای نتانیاهو بپرسید که او در واقع اینها رو برای انحراف درست کرده، مثل برج های دوقلوی 11 سپتامبر که ما معتقدیم شما خودتون کردید.
آقای خزعلی اولا که میگید این برنامه ما پخش کردیم، من کدوم شبکه‌ها پخش کردن؟
دیدان یهودی، بزرگان یهودی برج های دوقلو نبودن اون روز، همه غیبت کرده بودن، سر کار نرفتن چون میدونستن میخوان چه کار کنن.
آقای خزعلی اینا که میفرمایید سند و مدرک هم لازم هست که ارائه بشه، نمیتونید همینطوری به هر حال مطالبی رو خلاف واقع مطرح کنید و اینکه سر کار نرفتن. اینا خیلی معتقدن توهم کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر و خانواده‌هاشون هستن. از رضا امیرشاهی اجازه بدید یک پرسش دارم. رضا، اینها در ورزش هم نتیجه داشته و دیدیم 45 سال حالا نزدیک به 14 که رسما ورزشکاران نمیتونن با اسرائیل ها مسابقه بدن، ایرانی ها منظورم هست، چه تفاوتی داشته؟ خیلی کوتاه به این موضوع بپردازید که از نظر تو که خبرنگار ورزشی هستی چه تأثیری روی ورزش داشته این اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی؟
درود بر تو امین قوالی پاشای عزیز و عرض ادب و احترام به مهمانان برنامه و مخاطبان شبکه چندچند برنامه چندچند. آرمین جان، من اول یه نکته رو باید بگم، ببخشید از بحث ورزش دور میشم، در مورد آقای خزعلیشون با استانداردهای دوگانهشون چجوری کنار میان. یعنی اگه این فرمولش رو به ما بگن ما هم یاد بگیریم خیلی خوشحال میشیم. از یه طرف میفرماین که 400 پرتابه‌ای که یا نزدیک به 400 پرتابه‌ای که جمهوری دیکتاتوری اسلامی زده به سمت اسرائیل میگن پاسخ مردانه. به چه اتفاقی؟ به این اتفاق که 7 تروریست رو در ساختمان بغل سفارت ایران زدن، یعنی 7 نظامی که سالیان ساله به خصوص آقای زاهدی علیه منافع اسرائیل، علیه امنیت در منطقه فعالیت تروریستی میکردن رو اسرائیل از بین برده. ایشون پرتاب 400 پرتابه رو امری پاسخ مردانه میدونن، اما وقتی که ما میایم اون طرف قضیه رو نگاه میکنیم و میگیم که حماس وارد خاک اسرائیل شده و چند صد نفر رو از بین برده، اسیر گرفته، با آدمای بیگناه تجاوز و تعدی کرده، اونجا وقتی اسرائیل پاسخ میده دیگه اسمش جنایته. این استاندارد دوگانه خیلی بر من جالبه که چطور جمهوری اسلامی اجازه داره پاسخ بده.
از همه سه مهمان عرصه میخوام که کوتاه‌تر پاسخ بدن که بتونیم بحث رو پیش بریم با توجه به محدودیت زمان. ممنون شما، بفرمایید.
تو حوزه ورزش معروف‌ترین کلمه‌ای که واجبه که ما یادمونه بحث باید به بازیه. علیرضا کریمی یکی از برجسته‌ترین قربانیان سیاست‌های اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی هستش. به او گفتن ما وقتی برگردیم مثل قهرمان باهات رفتار می‌کنیم، بهت 40 تا 100 تا سکه طلای بهار آزادی میدیم، ولی بعد از گذشت ماه‌ها پیگیری پدرشون فقط یه چک 1 میلیونی تونست بگیره و ایشون 2 سال محروم شد شد. رسول خادم یه نامه ای نوشت، همون موقع رهبری رو خطاب قرار داد، گفت نمیشه شما ریاکاری کنید، نمیشه به ورزشکار فشار بیارید، این همه ورزشکار ما قربانی شدن. در فدراسیون شطرنج بپرسین چه تعداد شطرنج باز ما به همین دلیل مجبور شدن برن. و این خیلی جالبه که خود به قول معروف فلسطینی ها در تیم ملیشون بازیکنانی دارن که تو لیگ اسرائیل بازی میکنن. فلسطین و اسرائیل با هم بازی دوستانه کردن، اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حتی اجازه نداده این اخبار در رسانه‌های داخلی درج بشه.
ممنون، حتما بهت برمیگردیم. رضا آقای امیر، آقای خزعلی گفتن که حتی برای برداشتن یک موز اجازه گرفتن، گفتن اجازه این موز برداریم یا نه. آماری که هست نشون میده نزدیک به 1500 نفر به قتل رسیدن. شما پاسختون چه است آقای خزعلی؟
من واقعا پاسخی ندارم. ببینید واقعیات رو همگان میدونن. حکومت ایران ادعا میکنه ندا آقا سلطان خودش رو کشت، به دروغ میگوید و ادعا میکند که هیچ کس کشته نشده، گلوله های ساچمه‌ای شلیک نشده و حماس هم همین دروغ ها رو تحویل مردم میده و میخواهد که خودش رو مبرا جلوه بده. یک سوال آقای خزعلی گرامی، نمیدونم باشه خزعلی که میخواست خوزستان ایران رو از پیکر ایران جدا کنه چه نسبت خانوادگی داریم، ولی این برای من مهم نیست. یک پرسش دارم و اون این است که آیا تایید میکنید که 244 زن و دختر و بچه 3 ماهه اسرائیلی، عرب اسرائیلی، سرباز اسرائیلی ربوده شدن و به گروگان گرفته شدن و در غزه شماری از اینها رو کشتن و بقیه رو که ما نمیدونیم چند نفرشون زنده هستن در تونل های تاریک نگه میدارن، بهشون تجاوز جنسی میکنن، اونها رو از دارو منع میکنن، بهشون اجازه حمام کردن نمیدن، آیا اینها رو قبول دارید و یا فکر میکنید که این تبلیغات صهیونیستی است؟
آقای خزعلی بفرمایید.
خب اگه کلامم قد نمیشه اول بگم که این آمارهای شما همه دروغ است، رژیم دروغ.
معتقدی اصلا کسی کشته نشد؟ من فقط
اما اونی که میخواهید بدانید، حماس فلسطینی است و در خاک فلسطین حق داره در هر جای عملیات کنه و اگر نکرده سستی کرده.
چنان که جمهوری اسلامی در خاک خودش عملیات میکنه، مردم خودش رو میکشه. منظورش این است. نکته که میفرمایید میگید حماس اجازه داره فلسطینی ها رو بکشه، کی این اجازه رو داده که حماس حتی علیه مردم خودش اقدام کنه؟
حماس حق داره به سرزمین مادریش برگرده، اینها فلسطینی هستن، کسانی که 107 سال اونجا رو اشغال کردن، بعد اومده اسرائیل نامشروع از 1948 اونجا رسمیت پیدا کرده و در تمام این مدت قتل و غارت و جنایت و تخریب خونه های اینا ازشون گرفتن، حق داره به خونش برگرده و کسی نمیتونه مانعش بشه و اگر کسی متجاوز است میتونه، حق داره اون متجاوز رو در این نبرد مردانه اسیر کنه و اسیر بگه. اینها اسیر میگیرن، اتفاقا اون متجاوزه که آدم ربایی میکنه. اما قصه ای که حمله ای که در هفته اکتبر حمله ای که در اخیراً به کنسولگری ایران شد در چه روزی بود؟ عید پوری 13 فروردین، در واقع در روز هولوکاست ایرانی که 77 هزار ایرانی رو اینها قتل عام کردن و هامان وزیر و ملکه وشتی رو کشتن و جشن میگیرن هر سال این قتل عام ایرانی ها رو، این نسل‌کشی رو جشن میگیرن و در کتاب تومار استر کتاب 17 از اسفار 39 گانه عهد عتیق است، بریم بخونید.
افتخار میکنن. آقای امیرم خواهش کردم مذهبی بحث تاریخی رو بگذاریم کنار، واقعیت روز رو بهش بپردیم. مردم داخل ایران به بحث مذهبی شاید الان دیگه چندان علاقه نداشته باشن.
آقای خزعلی حزیاد میگه یاوه سرایی میکنه، ژاژگویی میکنه.
نمیذارید وقت من صحبت
میکنم. آقای خزعلی، من از آقای امیرم خواستم وارد بحث سیاسی، بحث تاریخی و مذهبی نشیم. بحث روز هست، مردم ایران، شما در تهران زندگی میکنید، صبح که شب که میخوام منتظر اینا صبح چقدر ارزش مال و اموالشون کمتر شد، نگران این هستن که آیا بمب بر سرشون میباره یا نه. این بحثای تاریخی و مذهبی شاید برای حداقل الان نباشه، اگر موافق باشید. چنان که دیدیم اطلاعات سپاه اعلام کرد که برخورد میکنه با کسانی که بخوان از حمله اسرائیل، حمله ایران به اسرائیل به نوعی خوشحال بشن، تعبیر دیگری داشته باشن. بنابراین بسیار از مردم مخالف نظر شما شاید باشن. اجازه بدید بحث مذهبی و تاریخی نکنیم. حالا اگر نکته است بفرمایید.
ببینید بحثی که من دارم میکنم، میگیم در چه روزی؟ میگم در روز عید پوریم، هولوکاست، دوباره حمله کردن به ایرانی ها و سرداران ایرانی رو کشتن. قبلا هم همین اتفاق، حالا از این موقع خارج چین، همین الانشون اومد میخواست
شما اتهام یهود ستیزی میزنید، باید خجالت بکشید، باید خجالت بکشید. این عین یهود ستیزی آقای خزالی،
آقای مناشمی،
این عین یهود ستیزیه.
من گوش میدم ولی شما قطع نکنید کلام منو. الان ایشون میخواست بین برادران اهل تسنن و شیعه اختلاف بندازه، اما نمیدونه همین الان حوثی های زیدی هستن. قطع نفرمایید، میکروفونتون رو ببندید تا کلام من تموم بشه. از یمن، لبنان، فلسطین، سوریه، عراق تمام جشن گرفتن شبی که این پهپادها بر فراز آسمان اینها حرکت کرد و بر فراز آسمان بیت المقدس حرکت کرد. جشن مردم رو ببینید. در خود مسجد الاقصا فلسطینی ها در داخل مناطق اشغالی جشن گرفتن و فیلمش رو فرستادن بیرون. یعنی الان باید بدونید به اعتراف خود مقامات اسرائیل، امپراتوری بزرگ هخامنشی ما داره شکل میگیره. ایران دوباره
کردن آقای خزعلی، چون
آقا نگیرن
اتفاقی. من یه پرسشی دارم آقای خزعلی از شما. کی این وظیفه رو بر گردن حکومت جمهوری اسلامی گذاشته که از جیب مردم میلیون ها دلار هزینه کنه در این شرایطی که مردم بسیاری نان ندارن بخورن، نگران به فرض کرده شما درست، نگران مردم غزه و دیگر کشور باشه، اما نگران مردم بلوچستان نباشه؟ رسول خادم باید بره اونجا کمک جمع آوری کنه. کی این وظیفه رو بر عهده حکومت جمهوری اسلامی و افرادی مثل شما و همفکرانتون گذاشته؟
کوروش کبیر این وظیفه رو بر عهده هر ایرانی گذاشته که
نگذاره فکر مردم ایران نباشه. کوروش کبیر معروف به این است که تا چند سال بعد ذخیره کرده بود مواد غذایی رو که مردم ایران گرسنه نمونن. چطور هست که دوره هخامنش این در واقع وظیفه رو پادشاهان هخامنش بر عهده مردم ایران گذاشتن که به فکر مردم ایران نباشن، مردم ایران به خاطر چند تار مو بکشن اما به فکر مردم غزه باشن؟ آقای امیر شما پاسختون چه است؟
من واقعا پاسخی ندارم. ببینید این ازیانگویی ها، این چه پاسخی میشه داد؟ کسی که میگوید کشتن افراد، کشتن یک زن آبستن حلاله به خاطر اینکه این زن آبستن یک سرباز اسرائیلی، میگویند که اسرائیلی ها و یهودیان هیچ حقی بر این سرزمین ندارن، میگویند که یهودی ها آمدن و 77,000 ایرانی رو کشتن. دروغ میگید آقای عزیز. اون 77,000 نفر حماسی ها و جهاد اسلامی های آن دوران بودند که ایرانی نبودند، که امپراتوری ایران بر 127 سرزمین از هند تا حبشه تسلط داشت و اینها امالق بودن، ایرانی نبودن. میخواستن اسرائیلی ها رو، یهودیان رو نابود بکنن و پادشاه ایران به این خود پی برد و به یهودیان اجازه داد که دشمنان خودشون رو نابود بکنن. این همین وضعی است که الان در غزه هست و شما علنا میگویید که یک ملتی رو باید نابود کرد به خاطر و حقشون رو داد به ترور فلسطینی.
رضا امیرچای
من شرم دارم از شنیدن این سخنان.
شما یعنی میگید ملکه وشتی و حامان وزیر پادشاه اینا ایرانی نبودن؟
آقای خزعلی صحبت ها رو بگذاریم کنار. حمله که شما میگید حمله مردانه، رسانه های ترکیه حتی رسانه که طرف اردوغان هستن دارن شوخی میکنن با این مطلب. رضا میشه بفرم.
میگم دائما استاندارد دوگانه داره اشراهای قاضی پاشای عزیز، به تاریخ اشاره میکنن. حالا خوبی ما هم بیایم به قول معروف بگیم که به امام حسین خودتون هم طبرستان چه جنایتهایی مرتکب شد و یا امثالهم که اعراب به ایران حمله کردن در دوران ساسانی، اونها اشکال نداره، اونها اجرای امر خداوند بوده. تو هر چیزی که ایشون میگن متاسفانه یه طرف قضیه رو میبینن. من سوال میکنم، شما 1000 مایل با اسرائیل فاصله دارین، به شما واقعا چه ارتباطی داره که اونجا چه میگذره؟ چرا مداخله میکنین؟ نتیجه مداخله شما چی بوده؟ آیا ایجاد کردن حماس، پولی که باید سر سفره مردم ایران میرفته، مردم ایران رو وادار کردید به مهاجرت، کشوری که درگیر جنگ نیست، 8 میلیون انسان به قول چیزش خارج از ایران هستن، نیروی کارش خارج ایرانه. یک آماری گرفتن 2 سال پیش از تعدادی که پرسیدن 70% چون گفتن ما دوست داریم اگر امکانش باشه از این مملکت فرار کنیم و بریم. فرار مغزها در ایران نمره اول در جهان. به نظر شما آقای خزلی اینها باید بهش رسیدگی بشه یا اینکه ما بریم به قول معروف تو موضوعی که به ما ارتباطی نداره دخالت بکنیم؟ شما خیلی آدم اهل پیگیری مطالبات مردمی، بعد داستان و بلایی که سر مهسا اومد کجا بودین؟ سر کشته شده های آبان 98 کجا تشریف داشتین؟ سر اینکه روزنامه‌نگارای بسیاری رو بازداشت کردن به جرم حقیقت‌گویی اونجاها چطور شما ساکت هستین؟ اینا رو تجاوز و تعدی محسوب نمی‌کنین؟
ممنون آقای خزری. من این پرسیدم، پرسش منو لطفاً پاسخ. اگر حمله ای صورت بگیرد از طرف اسرائیل در پاسخ به حمله که ایران انجام داد، با توجه به اینکه خب میدونیم که از نظر توان دفاعی گنبد آهنین جمهوری اسلامی مشکلاتی داره، مثل اسرائیل نمیتونه دفع کنه بسیاری از حملات نظامی رو، بلایی که سر مردم ایران میاد فکر میکنید که به چه شکل خواهد بود؟ شرایط رو چطور پیش میبینید؟ چقدر شما فکر میکنید که مردم ایران باید مثل شما فکر کنن، مثل شما و حکومت جمهوری اسلامی، به هزینه بدن بابت اسرائیل ستیزی؟
ببینید، اول بر عزیزمون گفتن که ما 6 میلیون عزیزان ایران مهاجرت کردن، نرفتن خونه هاشونو بکشن بیرون، بنزن بیرون خونه هاشونو بکشن. با این وضعیت نبوده، جنگی نبوده، خودشون اختیار کردن مهاجرت کردن، ایشالا برگردن. اما 12 میلیون، 6 میلیون از 85 میلیون، اما 12 میلیون فلسطینی آوارن یا در غزه یا کرانه باختری، 6 میلیون در دنیا کشورهای دیگه، و اینها نمیتونن به سرزمین مادری برگردن. فقط 2 میلیون در سرزمین های اشغالی تونستن بمونن. 12 میلیون آواره، ببینید چه بلایی سر اون مملکت آوردن. 2 میلیون ماندن، 12 میلیون رو با جنگ و خونریزی و اشغال خونه هاشون و تصاحب خونه هاشون بیرون کردن. این مسئله دنیاست و دنیا باید با این آپارتاید بجنگه. این قسمت اول. اما ما با اونها واقعا راست رو بخوام ما کاری نداریم. اونها نمیگذارن ایران راحت باشه. اونها میدانند، عوض میخوام، مسئله این است، حرفایی که اونها میزنن مسئولین اسرائیلی، اونها میدونن که از اینجا قیام منجی عالم بشریت شکل میگیره و نگرانن، میدونن که از اینجا حرکت امام زمان ارواح فدا شروع میشه و نمیذارن ما راحت باشیم.
آقای خزری، دفعه قبلم در مورد ظهور امام زمان، امام 12 شیعیان صحبت کرد. واقعا فکر میکنید چند درصد از مردمی که در همون کوچه و خیابانی که شما زندگی میکنید هم عقیده با شما هستند و فکر میکنند باید منتظر ظهور باشن؟ اصلا بحث مذهبی نیست، دغدغه مالیشون چقدر اجازه میده که مثل شما فکر کنن؟
ببینید، مشکلات داریم. اتفاقا همیشه در طول تاریخ وقتی فشارها اومده، استکبار، استعمار با فشار میخواد ستون پنجمی رو بیاره.
چرا 5 سال این نکته گفته میشه آقای خزعلی؟ فشار اومده، مردم دارن فشار رو هر روز کمرشون شکست.
ستون پنجم در ایران میگه آقا ما چرا خرج غزه و فلسطین کنیم و لبنان کنیم، و در لبنان و فلسطین میگه شما چرا گوشت دم توپی. هر دو رو داره سرد میکنه.
پاسخ شما به مردمی که میگن چرا خرج سیستان و بلوچستان، خرج همون تهران، محله‌هایی که میدونیم چقدر فقیر نشین هست، نمیکنن؟ این هم هست دیگه آقای امیر. شما فکر میکنید که پیامدهای جنگی که احتمال داده میشه در پیش باشه، که خیلی ها امیدوارن که این اتفاق نیفته، چه خواهد بود اگر پاسخی بده جمهوری اسلامی، اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی، در جواب چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، ما دنبال یادآوری بکنم که از سال 1960 که روابط دوستی و همکاری بین ایران و اسرائیل آغاز شد و تا سال 1979 ادامه داشت، بسیار بسیار برای هر دو کشور، برای هر دو ملت خیلی خیلی مؤثر و خوب بود. در آن دوران اعراب به خوزستان ایران چشم داشتن و اسرائیل رو میخواستن نابود بکنن و به انواع عملیات تروریستی و آدمکشی دست میزدن که به این هدف خودشون برسن، که نرسیدن. ملت اسرائیل هرگز هرگز با ملت ایران هیچ استکاک منافعی نداشته، هیچ دشمنی نداشته و اون داستان استر یک اسطوره و افسانه است که شما این رو آلت دست قرار ندید و فردا هم وقتی که این رژیم بیفته ملت ایران و ملت اسرائیل دوباره به سوی هم خواهند آمد. اسرائیل حاضر از تجربیات خودش رو در زمینه بازسازی، نوسازی، آبیاری، کشاورزی، پزشکی، دامداری، مرغداری، دانشگاه و غیره و صنایع در اختیار ملت ایران بگذاره، به خاطر اینکه این دو ملت در طول تاریخ 2700 سال رابطه بین ایران و اسرائیل وجود داشته. از هنگامی که حکومت کنونی آمده، اولا گفتید وارد تاریخ نشو، ولی خمینی از روزی که تلاش خودش رو برای رسیدن به قدرت آغاز کرد حرفای یهود ستیزانه زد و گفت شاه یا یهودی یا خون یهودی در عروقش هست و از اون یهود ستیزی که در به طور طبیعی در بین باورمندان شیعه وجود داشت استفاده کرد. اسرائیل فردا وقتی که این رژیم بیفته و راه هموار بشه میتونه با ایران و کشورهای عرب که الان فلسطینی‌ها رو رها کردن، از تروریسم اونها دوری شدن، با اسرائیل وارد صلح شدن، میشه یک اتحاد منطقه‌ای به وجود آورد و ملت‌های منطقه رو میشه خوشبخت کرد و یک بهشتی رو در این منطقه به وجود آورد. ایرانی‌ها مردمان بسیار باهوش و سخت کوشی هستند، اسرائیلی ها اهل علم و دانشن، مردم عرب هم میتونن با ما همکاری بکنن
به امید صلح در جهان. اما آقای
امیدواریم
آقای خزعلی، 5-6 دقیقه به پایان این بخش باقی مونده، من پرسش دیگرم از شما این است که شرایط به گونه ای شده که عده مخالف جنگ هستن فاجعه میدانند، عده دیگر چنان آسی شدن که میگن جنگ بشود که جمهوری اسلامی شاید برود. شما این شرایط رو به چه شکل میبینید الان؟ پاسخ شما چه است به هر دو دسته؟
بله، من قسمت اول رو بگم. ما در زمان پهلوی هم این رابطه‌ای که ایشون میگه نداشتیم. پهلوی به تشکیل اسرائیل جز خط نفرمایید، من گوش دادم، من بی ادبی است، من گوش اجازه بدید به چند دقیقه من صحبتم باشه، شما قطع نفرمایید. زمان پهلوی تشکیل کشور مجعول اسرائیل رأی منفی داشت، جز 13 کشور مخالف بود و در 1970
آقای عزیز چه برنامه 37 به صورت دویوره اسرائیل رو به رسمیت شناخت،
در 1975 به آپارتاید بودن و نجات پرست بودن کشور مجعول اسرائیل ایران پهلوی محمد رضا شاه رأی مثبت داد. فکر نکنید اون موقع موافق بود، نخیر. پهلوی هم میدانست که اینها مجعولن، اینها دارن چه میکنن و من فکر میکنم اون چیزی که فکر میکنید نیست. اخبار آخر از زمانی که اتفاقا در تمام فیلم‌های هالیوودی هست، شما برید مثلا تلماسه رو ببینید که میگه مهدی میآید
و ساده شو برم میگید منظورت این است آخر زمان شود و یهودی‌ها از بین بروند؟ متوجه نمیشم، خیلی ساده اگر این جمله
یوحنا در مکاشفات یوحنا در کتاب مقدس آمده است در آخر زمان در این سرزمین شیطان پرستانی میآیند که به دروغ میگویند یهودی هستند. الان این خاخام ها علیه این صهیونیست ها دارن تظاهرات میکنند.
اینها یهودی، شما به دروغ میگویید که یهودی هستید؟
بله
آقای امیر، به دروغ میگویید که یهودی هستید شما؟
نه، حکومت من دارم میگم، حکومت. اما آقای
شلمزند امیرم طرفدار حکومت هستن دیگه.
آقای شلمزند استاد دانشگاه تل‌آویو در کتاب اختراع قوم یهود میگه قوم یهود، ملت یهود، دولت یهود و سرزمین و تبعید و همه اینها جعلیات صهیونیست.
آقای خزعلی ساده در جمله
که سرزمین های اسمشو بگین دوباره، خجالت نمیکشین که کجا چنین کتابی نوشته شده؟
تل‌آویو سرچ کنید، در کتاب اختراع قوم یهود میگه اینا همه جعلیات صهیونیست هست.
اسم نویسنده بفرمایید آقای خزعلی.
آقای شلمزند استاد دانشگاه تل‌آویو.
خب دروغ میگید، بیشرمانه دروغ میگید آقای عزیز، بیشرمانه دروغ میگید.
این کتاب رو سرچ کنید، استاد دانشگاه تلاوی
کشتن یک کتابی یک فردی اومده باشد این رو بگوید. اما آقای خزری پرسش من این است، آیا منظور از ظهور امام دوازدهم و شیعیان و نکته که میفرمایید اصرار هم دارید بر این، این است که در اسرائیل فعلی باید از بین بروند همه یهودی‌ها و مسلمانان جایگزین بشوند؟ منظور چه؟ ساده بگید که منم متوجه بشم.
اون سرزمین متعلق به همه ادیان است. دیوار ندبه اونجا وجود دارد، مقبره مقدس مسیح اونجا وجود دارد، بهایی
هم اونجا هست، جایی که میتوانند
همین در کنار هم در صلح زندگی کنند. اما متجاوزینی که یهودی هم نیستن، شیطان پرستن، این متجاوزین حق ندارن با لشکر
کشی بهایی ها میتونن زندگی کنن اونجا به خاطر اینکه
با هر عقیده‌ای، ولی باید برگردن اونایی که اونجا تعلق خاک و خون دارن و با رأی اونها نوع حکومت مشخص شه. همه ادیان در کنار هم، مکان مقدس همه ادیان هست در کنار هم.
آقای خزری خیلی
رضا میشه 40 ثانیه پاسخ بده بعد به نفر یک
دقیقه. آقای خزری میگن اسرائیل باید نابود شه، ولی میگن ما یهود ستیز نیستیم. اونجایی که لازمه از رسانه‌های غربی و نویسندگان غربی مثال میارن، ولی بقیه چیزاشون رو قبول ندارن. میفرمان حکومت اسرائیل نامشروع، این کلمه اصلا کلمه دینیه، یعنی نمیگنجه در محاسبات حقوقی و یه غلط در واقع مصدل کشون به کار میبرن. بعدم میگن سول راکت پراکنی های شبانه روزی از طرف حزب الله لبنان در راستای صلح، اتفاقی حماس رقم زد برای صلح، حوثی ها به خاطر صلح که دارن به کشتی ایرانی آزاد حمله میکنن، اینا برای بینا به نظر شما برای صلح. من میگم اون کلمه ای که پشتتون نوشته جبهه آزادی، به اون آزادیه که باور ندارین، به اون جبهه اعتقاد دارین، و همین اعتقادات آخرالزمانیتون باعث شده زمان حال رو نبینین. مردمی که در زمان حال نیاز به توجه دارن رو نمیبینید.
من آقای خزعلی یک دقیقه پاسخ بفهمید، اگه آقای امیرم هستن بله بس یک دقیقه بله. شما پایین برنامه من
ببینید، ما میگیم با متجاوز، با نژاد پرست، با تبعیض نژادی مخالفیم، همه ادیان در کنار هم. اما اونهایی که در جنگ جهانی دوم در مقابل هیتلر ایستادن و آلمان رو هم بمبارون کردن، اونها حق نداشتن؟ او متجاوز بود هیتلر. الان هم رژیم اشغالگر قدس متجاوز است، 107 سال تجاوز و اشغال در کارنامه‌اش داره، جنایت و قتل، و همین الان 40,000 مردم رو نسل‌کشی کرده. اینها متجاوزن و مردم فلسطین حق دارن تک تک اینها رو از خونه‌های خودشون بیرون کنن و برگردن به سرزمین مادریشون.
ممنون آقای
خزعلی. باید از این حق مشروع، دفاع مشروع دفاع کنه. ما همه از موظفیم هر جایی
آقای خزعلی. متاسفانه وقت نیست، یک دقیقه آقای امیر اجازه بدید.
بله، من بسیار سپاسگزارم از ایران اینترنشنال و شخص شما که این بحث رو به نمایش گذاشتید و از چهره کریه یهود ستیزان و انسان ستیزان پرده برداشتید و هیچ احتیاجی نیست که من دفاع بکنم. اون چه که شما گفتید و ما شنیدیم، آقای خزعلی به خوبی نشان داد که چه چهره ای دارید شما.
ممنون، ممنون از هر سه آقای خزعلی، آقای امیر و رضا امیرشاهی که در این برنامه همراه ما بودید. اما 3-4 دقیقه پایانی برنامه رو ممنون از شما، از هر سه خداحافظی میکنم. اما ساگی موکی چهره آشنا و بسیاری از ورزش دوستان ایرانی به خصوص طرفداران ورزش جودو، کسی که ترس مسئولان جمهوری اسلامی از رویارویی سعید ملایی با او برای جودو ایران تبعات سنگینی داشته. ساگی موکی پیام اختصاصی برای چند چند خطاب به مردم ایران فرستاده و از احساسش پس از حمله به حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل گفته. با هم بشنویم و برگردیم.
برداشت من اینه که ملت ایران ما رو دوست دارن. من این برداشت رو از ملاقات با ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک و همچنین آشنایی با سعید مولایی به دست آوردم. بعد از حمله اخیر من پیام‌های زیادی مبنی بر حمایت از ما و علیه رژیم دریافت کردم، رژیمی که ملت ایران رو سرکوب می‌کنه. سرکوب ورزشکاران هم ادامه داره. مثلا یکی از دوستان ایرانی من به اسم وحید، اون به دلیل همین اسرائیل ستیزی رژیم ایران مجبور شد به آلمان پناهنده بشه و زندگیش رو از صفر شروع کنه. وحید امروز سرمربی تیم پناهندگان فدراسیون جهانی جودو است. خیلی ها مثل اون هستن، از جمله سعید مولایی که اجازه ندادن با من مسابقه بده و خیلی های دیگه که نمیتونن اونجور که دوست دارند و با آزادی زندگی کنن. مطمئنم اکثر مردم ایران مخالف حمله علیه اسرائیل بودند. آرزوی روزهای بهتری رو دارم و امیدوارم کسی ایران رو رهبری کنه که نماینده تفکر ملت ایران باشه.
سعید مولایی شروع خرید خواهد مولی و آدمان چه پشوت در
ساگی موکی بوده، چهره آشنا، عضو تیم ملی جدای اسرائیل. اما وعید سلک ساگی موکی هم از او یاد کرد، سرمربی تیم پرندگان فدراسیون جهانی جدو از فرانکفورت آلمان همراه ماست، او رو در تصویر می‌بینیم. وعید، از تو بشنویم، سرمربی تیم پرندگان فدراسیون جهانی جدو هستی و خیلی محدود تیمی که تعداد ایرانیان در اون به چشم میاد، 3 نفر ایرانی هستن، خودتو سرمربی تیم هستی. اما اسرائیل ستیزی بیشتر باعث شده که این اتفاق بیفته، جدو تعلیق بشه، الان جدوکاران ما در تیم پرندگان میشن، بشنویم از تو.
خب اول سلام دارم خدمت آرمین جان و همه بینندگان عزیزتون. چقدر حرف قشنگی زد ساکی موکی که گفت امیدوارم روزی برسه که رهبری بیاد که لیاقت افکار و تفکر مردم ایران داشته باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی این چند سالی که حالا من نصفی از عمرم تو ایران بودم، نصفش تو ایران بودم، واقعیشم که دارم این بر سفری میکنم، چیزی جز دروغ، چیزی جز نیرنگ و فریب ازش ندیدیم. و تنها چیزی هم که من تو این سال‌ها ازش متوجه شدم، رهبر ما متأسفانه همون جمهوری اسلامی مرغش یه پا داره رو تمام افکار غلطش وایساده و این نتیجهش ضربه زدن به بدنه مردم و مخصوصا حالا ورزشکارا هست، چون که ورزشکارا قشری هستن که در خارج از کشورم ارتباط برقرار میکنن. شما آرمین جان نگاه کن تو این سال‌های گذشته چقدر ورزشکارای خوب ما، چقدر ورزشکارایی که میتونستن برای المپیک برای کشور خودمون مدال بیارن از کشور زدن بیرون. همین تو تیم من 3 نفر از ورزشکارای تیم من ایرانی هستن، و یا شاید بهتره بهتون بگم 70% تیم پناهندگان کمیته ملی المپیک و ایرانی ها تشکیل میدن تو هر رشته‌ای که آرمینجا شما حساب کنی، از کشتی، تکواندو، کاراته، بدمینتون، تنیس روی میز، اسکی، جودو. یعنی واقعا این باعث تأسفه. من هیچ موقع از این قضیه خوشحال نیستم که هموطنهای من باید کشور خوبمون و کشوری که واقعا سرمایه های زیادی داره
جنبندی داشته باشه.
من فقط میتونم بهت بگم آرمین جان، امیدوارم یه روزی برسه که دختران و پسران شجاع کشورم بتونن آزادانه به آزادیایی که میخوان، به منافعی که میخوان برسن، مخصوصا دخترای کشورمون ایران.
ممنون از وحید سلک، سرمربی تیم پرندگان فدراسیون جهانی جودو که با ما بوده. اما ممنون از شما که بیننده این برنامه چند چند بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.